رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. دو فراز رو از دعای مکارم الاخلاق که دعای بیستم صحیفه سجادیه هست خدمتتون عرض کردیم که این نیاز به توضیح داشت که فراز اولش این بود که اللهم اختم به عفوک عجلی و حقق فی رجاء رحمتک عملی، که عرض کردیم که حضرت زین العابدین سلام الله علیه عرضه می دارن که پروردگارا عمر مرا با عفو اغمازت به پایان رسان و آرزوی مرا که امیدواری به رحمت واسعی توست این آرزو رو برآورده ساز. در مورد بحث اول که اللهم اختم به عفوک عجلی هست، یعنی این که پروردگارا عمر مرا با عفو و اغمازت به پایان برسان، یه صحبتی کردیم گفتیم که انسان وقتی که پا به این دنیای مادی میگذاره یه دوره‌ای رو داره که در شکم دهر، یعنی در شکم روزگار، این طی این دوره رو می‌کنه. در شکم روزگار یعنی چی؟ یعنی این که روزگار همه افرادی که مخلوقاتی که هستن اینو در خودش جا داده. شما وقتی که میگی رحم مادر، فرزند در رحم مادره، یعنی در ظلمات سلاس، در یک، حالا بگیم در سه تا کیسه‌ای که مثلا هست، سه تا چیزی که به دور او پیچیده شده، لفافه‌ای که به دور او پیچیده شده که این صدمه نبینه، ضربه نخوره و اینها، این یک مدت زمانی رو به مدت زمان مثلا 9 ماه خورده ای طی می‌کنه. بعد که انسان پاورسه وجود می‌ذاره در شکم روزگار قرار می‌گیره، یعنی این دهر روزگار، یعنی دنیایی که ما هست، اونجا عاقبت سرانجام و عاقبت به خیر اون جنینی که در رحم قرار داره به این هستش که سالم پا به عرصه وجود بگذاره. در این روزگار هم عاقبت و سرانجام خوب برای هر کسی که در دل این روزگار هست این هستش که سالم پاشو بذاره توی برزخ، سالم پاشو بذاره تو قیامت، یعنی صحیح بیاد توی برزخ، صحیح بیاد توی قیامت، سالم باشه، فاسد نباشه، به فساد آلوده نشده باشه. و گفتیم که همینجور که امام سجاد علیه السلام میفرماین، گفتیم که وقتی حضرت میفرماین که عمر مرا با عفو و اغمازت به پایان برسان، یعنی دید حضرت روی پایان کاره، روی سرانجامه. درسته که انسان باید ابتدا رو خوب شروع کنه و خوب ادامه بده تا برسه به پایان خوب، لکن بیشتر نگاه خود قرآن و نگاه خود پیغمبر و پیغمبران و نگاه خود ائمه و معصومین صلوات الله علیه مجمعین بیشتر رو پایان کار بوده، بیشتر رو پایان کار بوده. چرا؟ برای اینکه قرآن که خود شما خوندید این آیه رو زیادم بلدید و حفظید که ول عاقبت للمتقین، ول عاقبت لاهل تقوا و یقین. مثلا حالا در قرآن در روایات این چرا حالا رو اون سرانجام اینها تکیه میکنن؟ برای اینکه انسان مثل همون جنین میمونه که مثالش رو زدیم، یعنی این مصادفه، حالا اینجور بگیم، یا میتونه که مخاطب بلایایی باشه این جنین در رحم مادر، یکی یه ترقه بتره کنه، خدای نکرده ماشین به این بزنه، موتوری به این بزنه، دوچرخه به این بزنه، اگه بالا بلندی از چارپایی بیفته، اینا صدماتش به این جنین میخوره، در معرض این مصیبت ها و بلایا هست این جنین. انسانم در روزگار، انسانم در روزگاری که پاشو به عرصه وجود میذاره تو این روزگار، تو این شکم دهر، تو این شکم دنیا، تو این شکم روزگار، باز از اون اولش خوبم شروع بکنه، باز در معرض مصیبت ها و بلایا هست. یعنی همه دارن تلاش میکنن که همه نیروهای منفی، انرژیهای منفی دارن تلاش میکنن که این رو از مسیر خوبی که انتخاب کرده، خوب شروع کرده، اینو یه کاری بکنن که منحرفش کنن. اگر چه خوب شروع کرده است، خوب به پایان چی نرسانم. همه بحثا سر اینه. ولذا قرآن و پیغمبر و ائمه آمدن یه این انگوش گذاشتن رو این، زون کردن رو این که مواظب آخر کار باشی، سرانجام کار رو بپایین. درسته که باید خوب شروع کنیم، ولی اون عاقبت خیلی مهمه، مواظبش باشی، یهو از دستتون میپره. در این زمینه یک روایتی خوندیم، گفتیم که آقا یک کسی بود تو حکومت بنی امیه، یه جوانی بود، اگرچه با بنی امیه پول اینا رو خورده بود، لقمه حروم هم خورده بود، خیلی در جنایات اینا میشد شریک باشه فلان، با این پولی که گرفته بود و خورده بود مال حروم اینا، لکن سرانجام کارش با برگشت خوب و قهرمانانه که داشت، سرانجام کارش خوب شد. ولی بالعکسش هم ما داریم، اون بالعکس خیلی تکان دهنده است، اون بالعکس خیلی تکان دهنده. یعنی خیلی از افراد خوب شروع کردن در طول تاریخ، اینقدر واقعی تاریخی در این زمینه هست، داستان واقعی، نه داستان قصه دن پرد فلان بخونیم، نه داستان واقعی، اینقدر در این زمینه هست و تکان دهنده است که نگو و نپرس. خیلی عجیب و غریب. این الان که میخوایم بگیم، اون چون دیگه تکرار نمیخوایم بکنیم، اون مثبت رو گفتیم، یعنی یه نفر بد شروع کرده بود، بد ادامه داده بود، ولی شما الان میتونید بگید به من خوب به پایان رسون، خوب به پایان رسون. ولی یه نفر یکی خوب شروع کرده لکن بد به پایان میرسون. حالا این بد به پایان رساندن که ما اولی رو که گفتیم بد شروع کرده، بدم ادامه داده، خوب به پایان رسونده، سرانجام خوب، بهش میگیم عاقبت خوب، عاقبت خیر. عاقبت خیری که میگیم یعنی همون، میگیم آقا اینجوری شد. چرا اونجوری شد؟ چرا اینی که الان میخوایم بگیم اینجوری شد که عاقبت به شر، عاقبت سوء، عاقبت بد، سرانجام بد، چرا اینجوری میشه؟ علت العللی دارن، هر کدوم علت العللی دارن، هر کدوم علت العلل دارن. باید انسان دائما دنبال اون علت العلل ها باشه، دائما دنبالش باشه. همینجور که شما به جسمت میرسی، من به جسمم میرسم، ما میگیم آقا دکتر، این دکتر، من گاهی به دوستان میگم آقا این پزشک رفتیم، میگه آره اینجوری گفت، میگم یه پزشک دیگه هم برو، معصوم که نی بنده خدا، زحمتشو کشیده، برو شما یه پزشک دیگه هم به اونم بگو، یه پزشک دیگه هم باز مرددی بگو، ببین علت العلل این بیماری چی. در روح هم همینطور، شما میگین من چرا اینجوری شدم، علت العلل چیه؟ شما که خوب شروع کرده بودی، خوبم ادامه داده بودی، چرا اینجوری شد؟ این هم در طول تاریخ علت العلل داشته. من و شما باید بگردیم پیدا کنیم، اونها هم نگشتن پیدا کنن، چون نخواستن بگردن پیدا کنن. و خیلی هم بودن، خیلی بودن. ولی زا شما تو تاریخ رو بخون چقدر تو این زمین، این دو زمینه، یعنی یادتون نره چی گفتیم، بد شروع کردن، بد ادامه دادن، خوب به پایان رسوندن، خوب شروع کردن، خوبم ادامه دادن، بد به پایان رسوندن. اینو تو تاریخ بخون ببین چقدر مستاق داره، چقدر نمونه داره، نمونه‌های واقعی. هم تاکید دارم میکنم برای اینکه واقعا سرنوشت داره. و لذا پیغمبرم تو دعاهاش اینهایی به پیغمبر آمدن گفتن، به ائمه گفتن آقا ما چه دعایی کنیم فلان، بیان حضرت فرمود که بگید خدا عاقبتتون رو به خیر کنه، بگید عاقبت به خیر بشه، یعنی اون سرانجام کاره من وقتی از دنیا میرم سالم پاهم بذارم تو قبر، سالم پاهم بذارم تو برزخ، سالم پاهم بذارم تو قیامت. اینا مسئله است، خیلی مهمه. چی کار باید بکنم؟ خوب شروع کردم، به اون خوب شروع کردن خودم مغرور چی نشم، به خوب ادامه دادنم مغرور چی نشم. این یکی از مباحث مهمش، مغرور نشم، دائما خودم رو تحت نظر قرار بدم، دائما. یعنی آقا یه بالاخره هر کی تو زندگیش مربی داره یا استاد داره فلان داره، اینا آقا من به مربی رجوع کردم، آقا من به استاد رجوع کردم. من یه مسئله کوچیک برای شما بزنم، یه وقت من دیدم که بدنم خیلی گرفته، رفتم پزشک، گفت برو آقا یه ورزشی بکن، رفتیم یه باشگاهی، یه چیزایی بود میگفتیم اینجوری میکشیدیم، خیلی چین ما تن بار میکشیم 10 بار 15 بار تونتون، هر که ما رو نگاه میکنم میگو این چه تونتون میکشه اینا باری کنه. چند وقتی گشت دیدیم که قلبمون درد گرفته، رفتیم پزشک، یه میلیونی هم با اجازه شما دادیم اونجا، گفت همه این رگ قلبت چی شده، این رگهای قلبت من میبینم کشیده شده عضلاتش، اینا چیکار کردی؟ گفت اینجوری کردی، همین فقط مونده که پشت یه کفگرگی بزنه تو صورت ما. برای چی؟ گفت اونجا که تو رفتی مربی نداشتی که اونجا بری. گفتم چرا، یه آقای بود معصوم ولی نمیواد، میگه هر کی هر کاری دلش میخواد. گفت خاک تو سرش بکن، برای اینکه این کاری که تو کردی، این یه خود دیگه ادامه میدادی 4 تا مویرک همه پاره میشد، این کارو نباید تو ادامه میدادی، کار یه کسی دیگه بوده، تو باید یه کار دیگه میکردی. در روح انسان باید دائما یه مربی داشته باشه، چند وقت یه بارم سر بهش بزنه، استاد، مربی، معلم، امام، پیشوا، هر کی، شما الان حال ما رو چگونه میبینی؟ حال ما رو چگونه میبینی؟ چند وقت یه باری آدم خودشو عرضه بکنه بر قرآن، بر احادیث، شروع کنه به احادیث، چند وقت یه باری بره 4 تا حدیث راجب شیعه واقعی بخونه، راجب مؤمن واقعی بخونه، راجب مسلمان واقعی بخونه. اینا احادیثش هست دیگه. انگار شما هم چی میگید امام زمان آخه ما که نمیبینیمش، حالا بخوای ببینیش که چی بگه امام زمان، این گفته هاش مگه نمیخوای عمل بکنی به گفته هاش؟ اگه نمیخوای بازی در بیاری ولش کن، بذار حضرت داره کار خودشو میکنه، تو هم کار خودتو داری میکنی، چیکارش داری؟ اگه نمیخوای به گفته هاش، مثلا گفته هاشه، تو بهار هست، تو کافی هست، تو میزان و لکمه هست، تو فنا ورده بخون. آقا یه چند وقتی یه حدیثی بخون، یا بگو یه کسی که خود تنبلی میکنی یا حالشو نداری، بگو فلانی یه حدیث راجع مسلمون واقعی بر من بخون، راجع مؤمن واقعی، راجع به شیعه واقعی، که چی؟ من که الان 60% راه اومدم، ببینم با این که این داره میخونه تطبیق بدم خودم، اینم مطابقت میکنم دارم، که اون سرانجام بده نصیبم چی؟ اگه یهو اشتباه اومدم رو هر جا این مسیر اشتباه رو برگردم برد کردم. ولی یه وقت اگه رسید به یه جایی که دیگه راه برگشتی ندارم، نمیتونم دیگه، ثانیه های آخره نمیتونم برگردم، دیگه فایده نداره. ولی از اونجا قرآن هم فرمود سرانجام کار قبل از اینه، قبل از چی؟ و لیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. بعضی هم داره یا آیه دیگه هم داره جا احدهم الموت، ادامش یه چیزی هست. یعنی شما مسیر رو اشتباه اومدی، تطبیق ندادی، وسطش به استاد مربی و مراجعه نکردی، غرور گرفتت. چرا گرفتت؟ قاری قرآن بودی، همش این مجلس اون مجلس دعوتت میکردن ده بخون، هی نعره بزن پشت این میکروفون. اونا هم گفتن الله الله، احسن یا شیخ، مرحبا، الله یفتح علیک، الله یزیدک. همینا که برای عبدالباسط گفتن برای تو هم گفتن. تو چقدر کیف کردی؟ یا رفتی مرثیه برای امام حسین خونی، مداحی کردی، من اینا خون، هی خیال کردی که آدم چی هستی، خوبی هست، مثل محمد باف سخنرانی کردی، خیال کردی با سخنرانیات آدم خوبی میشی، توجه کردی؟ ولی تطبیق ندادی خودتو گاهی گاهی که ببینی آقا کجای کاری، الان کجای کاری ما. یعنی خدا پدر اون کسی رو بیامرزه که رفت تو حرم امام رضا. اینا مقدمه است، میخوام این روایت رو بخونم و خیلی این روایت تکون دهنده است، خیلی تکون دهنده است، ولی بدون مقدمه اگه گوش کنین فایده ای نداره. اگه یه صلوات بلند خوب فرستدین، یه خود جا به جام شدین، این وجه ها رو پر کردین، من این داستانه رو بگم برای شما. حالا این به خود طنزآمیزم هست، ولی واقعیه که اتفاق افتاده. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه، بچه محل ما بود، بنده خدا، خدا بیامرزه، آدم بسیار ساده، با اخلاص، خوب. حالا صفات، این صفات خوب داشت. حالا مثلا این وقت دنبال چیزایی هم مثلا بیان میکرد، من کار ندارم همه چی مثلا بگم حالا مورد تایید هستم، نه، ولی انسان با اخلاص و خوب و با تقوایی بود، خیلی هم متواضع و مؤدب. یه چیزایی وقت تعریف میکرد با همون لهجه شیرین ترکی تعریف میکرد، خیلی قشنگم تعریف میکرد. عموم سخنرانش هم مثلا مردم نمیفهمیدن که چی میگه اینا، ولی خب این داستانا رو که میگفت اینا رو میفهمیدن. اینا کتاب که نشد، کتابا رو بیشتر مردم متوجه میشد. یه وقت تعریف کردم، گفتش که یکی رفت امام رضا، این اینجا به درد میخوره که داریم میگیم، شما هم شنیدین این داستان عزیز، گفت رفت خدمت امام حسین رسالم، گفت آقا ببین اون غروره کار دست آدم میده. گفتش که من میخوام مقام خودمو ببینم که الان چه مقامی دارم. گفت رفت پیش امام رضا، گفت میخوام مقام خودمو ببینم که در چه حالی هستم، چه مقامی از نظر معنوی هستم. چرا این حرفو زد؟ به خاطر اینکه یا قاری قرآن بوده، یا مثل من سخنران بوده، یا مدعی میکرده مرسی خان، یا رئیس یه قسمتی بوده تو چیزای تبلیغات اسلامی، ارشاد نام چی نام، به این لقب ها دلش رو چیکار کرده بوده؟ خوش کرده، بهش میگفتن آیت الله فلان، استاد فلان، فلان علامه فلان، حجت الاسلام فلان، این دلش رو خوش کرده. رفت اونجا و گفت من میخوام اینم که مقام من آقا چیه، مقام من رو به هم نشون. گفت من همزمان که رفتم مشهد اینا، اون موقع به من زنگ زدن گفتن که زن برادرت هم اومده مشهد. گفت ما تو حرم یه خانومو دیدیم، خیال کردم زن داداشمه. رفتم جلو گفتم که سلام علیکم. گفت این زنی خب برگشت، من دیدم زن داداشم نیست. زن خیال که اون خانوم خیال کرد که من یک نظری داشتم، حالا جلو حرم امام رضا به این نظری خدای نکرده داشتم، گفتم سلام علیکم. گفت خیلی خری اینو هم. گفت که این حالا بقیه‌اش رو مرحوم علامه تعلیمی که خدا بیامرزه داشت. گفتش که آره اونجا من گفتم که آخه شوکر نگاه کردن که این چی به من گفت و من چی شدم فلان اینا. و گفت شک داری؟ گفت باز مازم سکوت کردم، گفتم آخه چرا شما؟ گفت میگم خیلی خری، چه شک چرا میکنی؟ شک نداره که دیگه. گفت حالا ببین این خوبه، این قسمتش خوبه. گفت فهمیدم چه مقامی دارم، خدا پدرشو بیامرزه، به خدا خوبه، خوبه. یه وقت یه کسی به ما میگه خیلی گاوی، گوساله فلان، ما مقامای خودمون بفهمیم، ببینیم تا یه جایی هستیم. گوساله خیلی به درد میخوره، گوشتش کیلو 420 هزار تومن، به خداش من و شما رو بکشتن دوزارم بابت گوشتمون نمیدن، دوزارم بابت گوشتمون نمیدن. اینا تو گوشتون باش، تو گوش منم باش، ما هنو شما عرضشون رو بکشن قیمت ها نده. اما این گوساله های کلو 420 هزار تازه امروز دولت یک چی مصوبه ای چی کرده برای مردم که خیلی محبت کرده، گفته که بیاین خرید از فروشگاه ها بکنین، انقدر شما ها بدین انقدر ما بدیم، 50,000 تومان هر نفری بهتون اضافه میدیم که شما بتونین خرید. آدم چی بکنه با این 50 تومان؟ چیا رو بخریم؟ کجا بریزیم اینایی که خریدیم؟ خدا 50,000 تومان؟ اون موادهایی که بعضی وقتا تو مرزا میگیرن، من شک میکنم یه وقت اینوری نره که دی بزنن، خدا میدونه. همچین میگفت تو اخبار ساعت 2 امروز که این 50,000 تومان رو ما میدیم، که من موندم که اینایی که باش میخریم کجا بذاریم؟ کجا بذاریم اینا؟ اینا اثرات اون مواده خدای نکرده ممکنه باشه. حالا نگاه کنی آدم بفهمه مقامش کجا. یه وقتایی پس پنابراین بهت اگه یکی گفت گاوی گوساله نمشه زیاد نارد نشه، او خدا رو شد خوبه برای آدم، برای تنبه آدم خوبه، او بیادبی کرده بی احترامی کرده، ولی برای ماها خوبه، برای ماها خوبه. آدمو خود چی میکنه؟ یه وقت یک بنده خدای همسری داشته، زنی داشته که از این علما، میگفتش که میرفت خونه و اینا، این خانومش خیلی هم هیکلمند تنومند و اینم بنده خودم حالا سید بود شیخ بود هرچی، حالا اینا میرفت خونه با این دعوام کرد میزدش، آجاها رو میزد، حسابی هم میزد. بهش گفتن که آخه این بعد برای شما چی نه؟ گفت نه خوبه، چند وقت یه بار ما یه کتکی هم بخوریم بد نی. ببین بعد اینا کمک میکنه به مسیر آدم، کمک میکنه. وقتی کسی با زن آدم، بچه آدم با آدم، زن آدم، دوست آدم با هم میگه، اون احب و الیه اخوانی من اهدا الیه عیوبی از امام صادق علیه السلام یادتون نده. واقعا اگه میخواین دوستاتون رو بشناسین، اونی که بهت میگه نوکرم، چاکرم، خیلی مخلصم، خاک پاتم، از اولش میدونی دروغ تا آخرش، داره تعارف میکنه، خوب بگو محبت داره، نه خاک پای توه، نه چاکر توه، نه نوکر توه، ان بگو ته دقیقه شما بیا اینجا وایساد، مثلا من میخوام برم فلان جا، میگه به خدا به کی بگی قسم کار دارم ان نمیرسم، حالا یه روزی انشالله میام خدمت میرسم. ولی اونی که اومد بهت گفتش که فلانی فلان کارو که داری میکنی خطاست، نکن این کارو، اینو دستشو ببوس، این خیلی به سرانجام تو چیکار میکنه؟ کمک میکنه. اینو نگاه کن، اون صلواتی که امشب میخوام ببسین، من گفتم امشب بریم سوریه در خونه حضرت زینب سلام الله علیها، تو این ایام چقدر به این خانوم سخت گذشت، چقدر سخت گذشت، یه صلوات هدیه کنید به روح بلند اون بانوی بزرگ تا حاجاتمون انشالله امشب برآورده بشه. آمین. اون منفیه رو گفتیم که عاقبتش خوب شد، منفیه که تو بنی امیه، این مثبته رو نگاه کن، میگه که در سفینت البحار داره اینو مرحوم آیت الله قمی جلد دوم سفینت البحار صفحه 496، میگه یه شب امیرالمومنین علیه السلام از مسجد کوفه اومد بیرون که بره منزل، یک چهارم شب سپری شده بود. خب کیا دنبال حضرت میمدن؟ هر کسی که نمیمدن، گفت چی کار کنم؟ با امیرالمومنین چی کار کنم؟ نه پول داره، نه غذای خوب داره، نه لباس خوب داره، نه ماشین شاسی بلند داره، اینا رو که نداره، بهم دنبال فیلم که چی؟ یه دم بودن که تک توک بودن، اینا اون به اون سرانجامه فکر میکردن، میگفتن معدن علم اینه، معدن حکمت اینه، اگه میخوایم تو علم بریم از در ایشون باید بریم داخل، دنبالش میدن ولش نمیکردن. یکیشون کمیل ابن زیاد نخعی رحمت الله علیه، پیرمردم شده بودی، اومد و دنبال حضرت باهاش راه میرفت و حضرت تورا که این میمد، تورا شروع میکرد حضرت براش از دانش و علوم و حکمت ها و اینا برای این بیان کردن. کمیل هم همه رو میریخت توی بایگانی ذهنش، همه رو میریخت توی بایگانی ذهنش، خوش به حالش. اومدن خونه ها، خوب همه حالا امروزی ما باشیم ویلایی، یعنی یه طبقه کوتاه، دیوارا کوتاه، خونه ها یه طبقه کاجلی فلان. دیدن که یک کسی داره تو خونه قرآن میخونه، چقدر قشنگ، چقدر قشنگ، با ترتیل فلان داره میخونه، چقدر حزن انگیز، چقدر خوب. رسیده به این آیه، اینا کمیل داره با امیرالمومنین رد میشد، این رسیده به این آیه: امن هو قانتون آنا اللیل، که داره بعضی جا اطراف انها فلان ادامهش داره، هل یستوی الذین یعلمون لا یعلمون الی آخر. امن هو قانتون آنا اللیل، یعنی آیا کسی، اون کسی که شب رو به اطاعت خدا میاد، در حال قیام و سجود به اطاعت خدا میپردازه شب رو، راز و نیاز میکنه، از عذاب آخرت ترسانه، به رحمت الهی امیدواره. من بقیه آیه رو نخوندم که برای شما بگم. این با اون کسی که غافله، از خداوند غافل هست، این یکسانه؟ مسلما یکسان نیست. این داره زحمت میکشه، تنش رو به زحمت میندازه، داره خودش رو اذیت میکنه تو این زمینه، اخوابش میزنه، خوراکش میزنه. این با اونو که این خیالش نیست و گرفته خوابیده، که یکسان نیستش. امن هو قانتون آنا الله. کمیل که با امیرالمومنین میمد، خب اینجا دو نفر دارن راه میرن، کمیل که یه آدم معمولی، امیرالمومنینم که یک حجت خداست، یک امام. همه این قرآنایی که همه من و شما اینا میخونیم، همش با تأویلاتش، تفسیراتش تو این سینه این بزرگوار، تو قلبش توضیح نمیخواد. کمیل گفتش که عجب قشنگ میخونه، عجب آیه هم خون و عجب قشنگ قرآن میخونه، با قرآن حالی میکنه. خیلی یه خودم مکس کرد در خونه این بنده خدا، و چقدر زیبا قرآنو میخونه و گریه میکنه، خیلی قشنگ. امیرالمومنین سلام الله علیه متوجه این حال کمیل شد، بهش یه جمله‌ای گفت فعلا در بست. همون موقع شب بهش گفتش که کمیل، گفت بله آقا، گفت این کاری که این مرد داره میکنه، خوندن تلاوت قرآن و این نحوه ترتیل خوندن اینو، قرائت خوندن اینو، این وضعیتی که داره میخونه، تو رو به شگفت نیاورد. گفت چرا آقا؟ خیلی من لذت بردم که کیف کردم. حالا حضرت یه وقت به من و شما نمیگه ها، من و شما ظرفیتش رو نداریم، یه وقت داریم. به کمیل گفت آقا چرا؟ چرا میگی شگفت؟ خیلی جالب. حضرت فهمود او جهنمی است و عنقریب تو را از وضعش آگاه خواهم ساخت. از وضعش یعنی چی؟ از سرانجامش. کمیل رفت تو فکر. ببین کمیل من نیستم، تو هم نیستی، کمیل کمیله، یعنی دیگه شاگرد حضرت، عادت کرده، هیچی نمیگم چون آخه یعنی چی؟ ما رو میگم آخه یعنی چی؟ آقا چی داریم؟ این چه حرفیه شما میزن؟ به مردم تو اومد نزن آقا، من و شما جمعی نمیگیم، نگاه نمی کنیم، امامه، استاده، یعنی اون نمیفهمه، نوازه بود، ما میفهمیم، تومت رو ما میفهمیم. بعد رفت تو فکر، هیچی نگفت، فکر کرد که این قاری قرآن چگونه جهنمی میتونه باشه. بعد نوشتن گذشت، یه مدت زمانی گذشت، جنگ خوارج پیش اومد. جنگ خوارج پیش اومد، خوارجی ها کیا بودن؟ اونایی که خوبم شروع کرده بودن، بعضی هاشون خوبم ادامه داده بودن، اما خوب تمام نکردن. 12,000 نفر اومدن جلو امیرالمومنین. حالا حجت خدا رو ببین، شما مخواه یه وقتی میگه امیرالمومنین کی هست؟ مخواه امام ما کی؟ امام ما اینه. همه اینا همچیم کردن، آقا بزنیم داغون کنیم بره اینا رو، فلون فلون شده ها. لهشون کنیم بره. حضرت به اینها قریب به این مضامین میفهمد ما برای له کردن و شوت کردن و کشتن و فلانه که نیومدیم. ما برای چی اومدیم؟ ما اومدیم برای هدایت. اینقدر با اینا حرف زد حضرت، اینقدر با اینا حرف زد، چند روز فقط داشت با اینا مباحثه میکرد وسط میدون جنگ تو با خوارج، نمی جنگیدن فقط داشت مباحثه میکرد. ابن عباس و فرستاد، کیو فرستاد، کیو فرستاد، داستانش مفصل. از این 12,000 نفر 8,000 نفر گفتن ما درسته که با تو اتو خوشمون نمیاد الان، ولی حرف هم که میزنی همچین بد نمیگی، ما نمی جنگیم باهات. رفتن نجنگیدن تو این واقع 4,000 نفر باقی مونده. این 4,000 نفر گفتن الا بلا باید بیای توبه کنی، کار اشتباه کردی، لا حکم الا لله و باید بشن. حضرت فرمود دیگه از اینها کسی هدایت نمیشه، همشون هم کشته میشن الا 9 نفرشون. 9 نفر از اینا زنده میمونن که من عقیده دارم از اون 9 نفری که زنده بودن ترکه اینها همین مجاهدین خلق و منافقین و فلان اینا هست. ببینید چه کردن اینا و داعشی ها و فلان اینا. اینا بعد حضرت شمشیر گذاشت میونه اینا، تموم شد کار، 9 نفر زنده مون. اونا هم فرار کردن رفتن. فوزع چی شد؟ حالا همه کشته شدن، کشته هاشون افتاده. حضرت هم از لشکرش کمتر از 10 نفر خودش گفته و کشته میشن، شهید شدن کمتر از 10 نفر. اومد شهدا رو برداشت، بین اینا شروع کرد عبور کردن. به کمیل گفت بیا بیا. کمیل گفت چی آقا؟ گفت بیا. گفت چشم. اومد دنبال آقا، گفت دنبال من بیا. فوزع رأس السیف علی رأس من تلک الرؤوس و قال یا کمیل امن هو قانتون آنا الله. چی شد؟ حضرت فرمود که کمیل یادت اون آیه که میخون یه شب خیلی لذت بردی؟ گفت بله آقا، همین آیه همین بود میخون. چه آیه ای؟ گفت چه جالبم میخونده اینا. گفت پایین رو نگاه کن. نگاه کرد، حضرت با نوک نیزه صورت اینو برگردون. کمیل دیدین کشته شده. گفت این همونیه که اون آیه رو داشت میخوند. حالا ببین، صاحب این سر شخصی است ای کمیل که در آن شب قرآن میخواند و تو از حسن حالش به شگفت آمده بودی. چی شد؟ الان وسط جهنم هست بدون با. یعنی اصلا سوال جوابی هم نداشت، مستقیم بردنش وسط جهنم. الله، این سرانجامش. تا با خوندن قرآن دلمون رو ما خوش کنیم که حتما عاقبتمون خوب میشه، مداهی بکنیم قرائت قرآن منشاوی عبدالباسط مصطفی اسماعیل هم استاد هم چی چی بخونیم، ما رو دعوت میکنن با مجالس مختلف، ما رو دعوت میکنن کجا که میریم میخونیم. اینها هیچ کدوم دال بر سرانجام خوب چی؟ فقط تطبیق دادن خودش انسان با قرآن با سخنان ائمه، مطابقت دادن دائما دائما و عمل صالح انجام دادن و دائما پرهیز از گناه کردن و دائما اگه آدم گناه میکنه سریع برگشتن و توبه کردن، نظر توبه به تأخیر بیفته. این میرسونه ما رو به حال خوب، به سرانجام خوب. اون وقت ببین امیرالمومنین به امام حسن، به امام حسین علیه السلام چی میفرماید؟ چه حدیثی، چه حدیثی. ای فرزند، هیچ گناهکاری را نوامید، نوامید و یا ناامید که ما میگیم، نوامید و مایوس من ما. چرا؟ چه بسیار افرادی که همواره گرد گناهان میگشتند و عمرشان به خیر و خوبی پایان یافت. چرا؟ یهو از اون علامتهایی که خدا فرستاد، هشدارهایی که برشون داد، اینا متنبه شدن. چی شدن؟ واقعا چیکار کردن؟ برگشتن توبه کردن، سرانجامشون خوش. و چه بسیار افرادی به اعمال خوب روی آور بودند و در آخر عمر به فساد گرایش یافتند و جهنمی شدند. بعد حضرت می‌فرماید پناه می‌بریم به خداوند از آتشی که در پایان عمر دامنگیر می‌شود. الله اکبر. ماها باید چیکار بکنیم؟ الان شما نگاه کن که به این انقلاب نگاه کن، به این کشور نگاه کن، چه کسانی چجوری شروع کردن، چجوری تموم کردن، چجوری بعضن دارن تموم میکنن. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خیلی دردآوره. ادامهش انشالله باشه هفته دیگه که میخونیم برای شما. امشب گفتم که یک توسلی هم به حضرت زینب سلام الله علیه پیدا کنیم، سلام الله علیها، که و همچنین حضرت ام کلثوم سلام الله علیهما، این دوتا خواهر که بیشتر چون خواهر بزرگی حضرت زینب سلام الله علیها بوده، بیشتر مسئولیت‌ها رو دوش ایشون بوده. و چه مسئولیتی ایشون بر دوشش بوده و چه کرده از زمانی که عمر سعد ملعون عصر عاشورا نوشتن که شب و موند اونجا، فقط سرهای بریده، بعضی هم نوشتن فقط سر امام حسین علیه السلام با اون خولی ملعون فرستاد اوورد که تو تنور گذاشت و اینا، و فرداش هم نوشتن موند، یا فرداش که موند بعد از ظهرش حرکت کرد، یعنی روز 11 حرکت کرد، این دیگه تا رسیدن به کوفه 12 روز 12 بود، یعنی شب اومدن حرکت کردن روز 12 بسید. بعد میگه خب این کاروان آوردن، حضرت سجاد سلام الله علیه نوشتن که یک شطوری رو برای حضرت انتخاب کردن که خود امام سجاد راوی این روایته، که میفرماید این شطوری که انتخاب کرده بودن، این شطور یکی از پاهاش لنگ بود و شطور لاغری بود که راه نمیتونست بره، این چراغ هم خواستین خاموش بکنیم، که راه نمیتونست بره و روش گلیمی چیزی قرار ندادن، این استخونهای بدن این حیوان بیرون زده بود. حالا راوی این روایت خود امام زین العابدین سلام الله علیه میفهمد که ولذا منو که نشوندن رو این شطور، میگه پاهای منو از زیر بستن، دستمو به گردنم بستن، که بهش میگن قول جامعه، یه همچین کاری کرد. بعد میگه وقتی که ما حرکت کردیم این شطور حیوان بدنش بالا پایین میره دیگه، اینم لنگ بود، میگه تمام استخوان‌های بدن این حیوان ران‌های منو به شدت آزرده کرد، پاهای منو آزرده کرد، خیلی من رنج کشیدم که سوار بر این شطور بود. بعد میفرماید که اهل بیت هم زن و بچه هم دنبال ما سوار یه سری شطورهای همین جوری لاغر و به اصطلاح شطورهایی که زیاد رونده نبودن کردن، بدون اینکه اینا محملی چیزی داشته باشن، و اینها رو هم بعضن بستن، بچه ها رو هم همینطور سوار کرد. بعد میگه اینها رو آوردن از کنار گودی قتلگاه و اجساد مطهر عبور دادن، شروع کردن راه بردن. میگه همونجا و در طول مسیر تمام اطراف ما، حضرت میفهمد که نیزه دار با نیزه وایساده بود، این چراغ هم میخواییم خاموش بکنیم بکنیم، نیزه دار با نیزه وایساده بود، خیلی عجیبه ها، خیلی داغداره واقعا. بعد حضرت میفهمد که این جمله امام سجاد میفهمد که بچه ها، زن ها، هر وقت خود ما ها بغزمون میگرفت شروع میکردیم گریه بکنیم، اینها با این نیزه ها تو سر ما میزدن و نمیذاشتن که ما گریه بکنیم. لا اله الا الله. بعد میگه که حضرت میفهمد که اووردن ما رو به دارالاماره کوفه، آوردن اونجا. خب حالا کوفیان که همه اینا رو میشناختن و ناشناس که اینا نبودن، حضرت زینب تو کوفه هستن، یه مقدار عمرشو بوده 4-5 سالش حداقل اونجا بود، امام حسین، امام حسن، اینا رو همه رو میشناختن. خب کوفیان چیکار کردن دیگه؟ گریه کردن، فلان کردن اینا، و امام سجاد برای اینا خطبه خون، خیلی بهشون حضرت تشر زد به اینها و به اینا گفت چه کار خبتی شما کردید، در چه جنایتی شریک شدید. حضرت فاطمه بنت الحسین برای اینا خطبه خون، حضرت ام کلثوم خطبه خون، خود حضرت زینب چه خطبه قرائی خون حضرت برای اینها. بعد اینا رو آوردن تو دارالاماره، آوردن دارالاماره. مرحوم علامه مجلسی در این کتاب خودش میفرماید که وقتی که اینا رو آوردن داخل دارالاماره، ابن زیاد ملعون دستور داد سر بریده ابی عبدالله رو داخل یک کشت طلایی بذارن، بیارن جلوش که این قدرت نمایی بکنه. میگه آوردن این تشت طلا رو، سر بریده رو داخل تشت گذاشتن، آوردن اونجا، یه روکشی داشت، اونو کشیدن پارچه رو، این سر بریده نمایان شد. بعد میگه که وقتی که گذاشتن مقابل ابن زیاد ملعون، این بی شرم بی حیای بی دین شروع کرد به خندیدن و یه حرفای نامحترمانه ای به ابی عبدالله زد. حالا جلوی کی؟ جلوی امام سجاد، جلو حضرت زینب، جلو دخترای امام حسین، جلو حضرت رباب خانم امام حسین، جلو بچه‌هایی که اینا به اسارت گرفته بودن. بعد کاش به همین جا بسنده میکرد. در مجلسش یکی از صحابی پیغمبرم بود، زید ابن ارقم هست. یه وقت ابن زیاد چوبی بغل دستش رو بلند کرد، شروع کرد این چوب رو نواختن بر لب و دندان ابی عبدالله. ای داده بید، بچه ها نگاه میکردن چه جلز و ولزی میکردن این بچه ها. امام سجاد چجوری تحمل میکرد؟ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، اینا فقط داشتن میگریستن، گریه میکردن. بعد اون زید ابن ارقم یهو بلند شد، یه پیرمردی شده بود، گفتش که ابن زیاد نزن. نگاه کرد ابن زیاد، زید ابن ارقم، گفت چی میگی پیر خرف، چی میگی؟ گفت میخوام یه جمله ای بگم. گفت بگو. گفت میگم نزن. گفت بگو تو جمله تو. گفت جمله من اینه: همین سری که دادی با این چوب به لب و دندانش میزنی، من خودم حضور داشتم در محضر پیغمبر و دیدم که همون جاهایی رو که داشتی ضربه میزدی که لب و دندان بود، بارها و بارها پیغمبر بوسیده، لبهای پیغمبر تماس گرفته با این لبها و دندانها، تو با چوب به لب و دندان ابی عبدالله میزنی. خدایا به حق اون حالات امام سجاد، این بچه ها، این اطفال، همسر ابی عبدالله، دختران ابی عبدالله، بچه های ابی عبدالله، بچه های اهل بیت، به حق اون حالات حضرت زینب، حضرت ام کلثوم سلام الله علیهم اجمعین، تو را قسم می دهیم خدایا گرفتاری ها و مشکلات این مملکت، خدایا خودت به دست امام زمان علیه السلام برطرف بفرما. خدایا هر چی مریض ما داریم، هر چی بیمار داریم، یه خانومی خدا فرزند سوم بهش داده، دکترا بهش گفتن این بنده خدا سرطان خون داره، مادره، بچه تازه به دنیا اومد، اون یکی مادریه می‌خواستم دو تا بچه داره، اونو بهش گفتن تو هم سرطان خون داری، یکی دیگه داریم پاشو می‌خوان قطع بکنن، بچه 8 ساله است، یکی دیگه جور دیگه، اینا چند تا مریض و اینا. عزیزمون حاج آقای پالشی هم که تو مجلس امشب خوشبختانه اومده، ایشون هم پاش انشالله هر چی زودتر خوب بشه. برای همه مریض و مریضا این جمع محترم، همه خانواده، کسانی که به ما التماس دعا کردن داخل خارج، همه منظور همه رو نیت کن. خدایا به حق امام سجاد علیه السلام، به حق اون بیماری که داشت و تحمل کرد تو صحرای کربلا، به حق اون مظلومیت حضرت زینب سلام الله علیها، تو را قسم میدهیم همه اینها رو شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا این کشور، این رهبر، این مملکت، این مردم، دین این مردم، این نوجوانا، این جوانا، این دخترا، این پسرا، خدایا همه و همه رو خودت در پناه خودت از همه بلایای ارضی، سماوی، شرور و فتن آخر و زمان به حق حضرت زینب مسئول و محفوظ بدار. یه صلواتی بفرست. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. 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 أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. 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 همه بگن یکی دو بار مهمان امشب اینها. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب. برای مریضا، اموات، شهدا، همه اونایی که التماس دعا کردن بهت، برای همه بگو، زن و مرد، پیر و جوان، برای وضعیت کشور. خانومان بگن، بچه هام بگن، نوجوانان بگن، بعضی هم صداشون رو آزاد کنن ها. استغفر الله من كل ذنب و اتوب الیه. یه بار آخرم همه بگن استغفر الله من كل ذنب و اتوب الهی. من آن بنده روسیام الهی. من آن بنده که افزون بود از خلائق گنام. الهی شده قامتم از گناه خم. ز دل رفته یارب دگر سوز و آم. ز بس توبه بشکستم بار الهی. ز بس توبه بشکستم بار الهی. دگر رو ندارم که عذری بخوام.
الهی الهی تو آن کردگار کریمی که آمرزی از عشق چشمی گناهم دستان خانش بلند خدایا به مقام و مرتبه و مظلومیت زینب کبرایت به حال این روزهایش قسمت میدیمی دستای خالی ما رو خالی بر نگردونیم الهی الهی خدایا بی پناه روسیان خدایا بی پناه روسیان دستا بالا هیا نه ها اسیر نفسم و خانه گناهم پناه آوردم اینک به سویت مرانم از در و فرمانگارم دهه دوم محرم الحرامم دیگه روزهای پایانی و ساعت پایانی و دهه سوم و این ماه هم تمام میشه ما اومدیم این سه شنبه ده بار الحرف خودمونو پیش ذخیره کنیم بگیم این ده مرتبه الحرف ما مال محرم و الحرام امسال از خدا اون موقعی که بهش احتیاج داریم به ما برگردونیم ده مرتبه الهی
Oh.
السلام عليك يا بنت رسول الله با ارواحمون بریم شام سوریه دمشق کنار مسجد مطهره زینب کبرا سلام الله علیها عرض ادب کنیم تو رو خدا امشب همه رو مهمون کن اموات تازه گذشته شهدا مخصوصا شهدا فاطمیون حسینیون همه اونایی که اونجا مدافع حرم بودن اونا رو هم مهمان کن اونا ما رو مهمون کنن انشاءالله مریضا رو بیار در خونه دختر امیرالمومنین منولا مجروحا مظلوما همه سرطانیا همه اونایی که وسواسین روحی مشکل دارن مریضای لاعلاج همه با همه از این جمع محترم مرزای من حقیر دوستان دیگه همه و همه رو بیار در خانه زینب کبرا سلام الله علیه با نیت السلام علیکم یا بنت رسول الله السلام علیکم یا بنت امیر المؤمنین السلام علیک یا بنت فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین السلام علیک یا بنت خدیجه الغرا السلام علیک یا اخت ولی الله السلام علیک یا بنت ولی الله السلام علیک یا عمت ولی الله ای تمام علی تمام حسین معنی کامل قیام حسین اقتدار تو اقتدار حسین احترام تو احترام حسین بر تو و عزم و صبر و همت تو از زبان همه سلام حسین در سکوتت صدای قلب علی در صدای تو انتقام حسین نصف جام بلا به کام تو ریخت نیم دیگرش به کام حسین قبر تو کعبه حسینیون قلب تو مسجد الحرام حسین تو رساندی ز دشت کرب و بلا به زمین و زمان پیام حسین السلام علیک یا زینب یا بنت امیر المؤمنین یا حجت الله علی خلقه یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند همه باید بگن خانوما بهتر باید بگن دختر خانوما همه صدا تو آزاد کن، آقایون جوونا. یا وجیهتا عند الله اشمعی لنا نه. مریضا مریضا مریضا، اموات اموات، شهدا، امام شهدا، اوضاع کشور ها، رفع این گرانی ها، رفع این بی برنامگی ها. سرکوب و منکوب اسرائیل و انگلیس و آمریکا و وهابیت و آل سعود و بقیه داعشی ها. عاقبت به خیر شدن هممون این جوونان و جوونان، برآورده شدن آجاج، رفع گرفتاری ها، مستاجرا بگن، ازدواج نکرده ها بگن، بچه ندارا بگن. یا مجیتا ان الله اشمعی لنا ان الله. ها ها همه همه یکی دوبار مهمان امشبی. اشمعی لنا انده اقوام خیشان سببی نسبی برای ملتمسین دعام بگو. اشمعی لنا انده برای خودتم بگو. یا مجیتا انده اشمعی لنا انده فرج و ظهور برادرزاده عزیزش حضرت مهدی باشیم و ببینیم انشاءالله ظهورشو. یه بار آخرم جوونا بگن بهتر. اشمعی لنا اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا بسوز و گداز این روزای اسیران اهل البیت قسمت میدهیم. خدایا به اون سوز دل حضرت زینب در مجلس ابن زیاد ملعون، خدا به اون سوز دلش قسمت میدهیم. دیگه امسال و سال آینده سال فرج و ظهور حضرت مهدی و سال قیامش قرار بده. خدایا خدایا ما رو هم از عوام و انصار و شیعان و محبینش قرار بده. ما خانواده ها اهل بیت من نام هامون جزو کسانی که مورد دعای حضرتش قرار میگیرن قرار بده. خدایا به دعایش دعای ما گناهکاران هم به اجابت برسان. خدایا عفت و حجاب و حیاء بیشتر به بانوان این سرزمین عنایت بفرما. خدایا ملولا مجروحا مظلوما مرزای اسلام و مسلمین مرزای شیعه مرزای این جمع، خدا وسواسی ها عصبی ها، خدایا همه و همه شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما، اموات این جمع، پدران مادران تازه گذشته ها، خدا سببی نسبی امشب همشون در برزخت ببخش و بیامرز. شهدای جنگ و انقلاب امام شهیدان، شهدای مدافع حرم امنیت، شهدای نیروهای انتظامی، شهدای مرزها، علما مراجع در گذشته، مرحوم استاد نیکو صفت استاد فریدونی درجاتشون عالی است متعالی بفرما. خدایا عاقبت این کشور رهبر مردم نوجوانا جوانا دختر و بزن این مملکت خودت ختمه به خیر بگردان مستاجرای ما صاحب خانه بفرما اونایی که فرزند صالح میخوان ندارن خدا بازم میخوان داشته باشن خدا به حق حضرت زینب به همشون عنایت بفرما خدایا گرفتاری های این کشور در ابعاد مختلف خودت برطرف بفرما وفق نال ما تو عبا و ترزا رحم الله من قرار فاتحه تمه السلامات